سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر انسان ذهنیت ابتدایی و پایش درباره خداوند متعال این باشه که خداوند متعال مهربانه، اون وقت وقتی آیات عذاب رو هم در قرآن میخونه، وقتی کل خلقت رو نگاه میکنه، حتی در صحرای محشر عذاب الهی رو هم رؤیت بکنه، باز برداشتش این خواهد بود که اینها همه جلوه هایی از مهربانی اوست. این برداشت اولی، برداشت پایه که ذهن انسان رو شکل میده، خیلی اهمیت داره. یادم هست من دبیرستانی بودم، میخواستم برم یک هنرستانی برای مثلا تدریس. معلم اونجا نیومده بود، گفته بود شما به جای من برید. خب من بالاخره تقریبا از اونها کوچیکترم بودم، فکر کنم من سال دوم بودم، اونها سال سوم. بچه های دبیرستانی هم به این سادگی زیر بار همسنای خودشون نمیرن. اونم یک هنرستان که ما حالا علوم انسانی درس میخوندیم، یه کمی تفاوت فرهنگی هم مثلا داشتیم دیگه. از چند نفری مشورت گرفتیم، حرف مشترکی که به من میزدن و من یادم نمیره این بود که میگفتن شما اوائلش مهربون برخورد نکنی، یا قاطع برخورد کن. اوائلش باید با قاطعیت برخورد کنی، اونا یه برداشت قاطع از تو پیدا کنن، بعد لبخند بزنی میگن اون فرد قاطع لبخند زد. بعد پیشنهاداتی رو میدادن، من هم پیشنهاداتشون رو اجرا کردم. حالا نمیدونم اونها چقدر مؤثر بود یا گفتگو، یا به هر حال چقدر توفیق داشتیم کاری ندارم، ولی سعی میکردم که این برداشت رو در ذهن اونها قرار بدم که برداشت اولی که از من پیدا میکنن برداشتی باشه که این یه آدم قاطعه. مثلا حالا چطور میگفتن اگر تو خودت بخوای به همون شیوهی که معمول با دیگران رفتار میکنی رفتار بکنی، برداشتی که از تو پیدا میکنن این است که فلانی یه آدم انعطاف پذیره، بعد یه وقتی قیافه هم بگیری دیگه کسی جدی نمیگیره. این بحث رو ببینید، واقعش هم این بحث در اون موضوع نگرش و برداشت ذهنی پایه که در ذهن انسان شکل میگیره خیلی اهمیت داره. حالا سوال من از شما اینه، برداشت اولیه‌ای که، نه برداشتی که در زمان اول در ذهن ما شکل گرفته، شاید اونم مؤثر باشه، ولی برداشت پایه‌ای که ما از خدا داریم چیه؟ بنده میتونم به ضرس قاطع بگم اکثر مردم برداشت اساسی، اصیل و پایه‌ایشون از خدا مهربانی نیست، رحمانیت و رحیمیت پروردگار نیست. برداشت اولیه‌شون از پروردگار عالم چیزای دیگه است. حالا اونا هم هر کدوم به جای خودشون خوبه، برداشت ها چجوری شکل میگیرن تو ذهن آدم؟ با رفتار اطرافیان، با حرفهای اطرافیان. در ذهن یک کودک برداشت هایی که نسبت به خدا هست چجوری شکل میگیره؟ مثل زبان مادری که به مرور این کلمات و مفاهیم رو درک میکنه، مثل برداشت هایی که نسبت به خیلی از موضوعات و مفاهیم دیگه پیدا میکنه، برداشت اولیه نسبت به خدا هم در ذهن شکل میگیره. من حالا کاری به اون برداشتی که در طول مدت رشد در ذهن انسان شکل میگیره الان ندارم. میخوام ببینم الان ما بالاخره افراد بالغی هستیم، میتونیم برگردیم ببینیم نسبت به چه چیزهایی چه برداشتهایی داریم، اون برداشتهای خودمون رو اصلاح کنیم. وقتی که خداوند متعال میفرماید با بسم الله الرحمن الرحیم همه کار رو، مخصوصا قرآن خوندن رو شروع کنید، معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو میخواد تو جان ما جاری بشه یا نمیخواد؟ خیلی بعیده ما بگیم نه، خدا به معنای بسم الله الرحمن الرحیم چی کار داره؟ مقصودش این بوده که همجوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی بعیده کسی همچین نظر سخیفی بده. مسلمه که خدا دوست داره ما عمیقاً بلکه عارفانه بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم و شروع کنیم، نه قرآن خوندن رو، هر کاری رو، هر حرکتی رو در این عالم معامله با خدایی بدونیم و عکس العملی از او انتظار داشته باشیم، اویی که رحمان رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم، هم رحمان هم رحیم، که قوغاز تکرار این دوتا کنار هم دیگه. یعنی آدم بدون نگاه میکنه میخواد بگه که حالا چه اصراری از هر دوتا کلمه رحمان و رحیم بده، یکیش میومد کافی بود. دقت کنن دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم یکی از پرتکرارترین اذکار مؤمنینه. وقتی که پرتکرار شد، این سوال جدی برای انسان مطرح میشه که چرا هم رحمان باید بگم هم رحیم؟ یکیش بود کافی بود. یا اگر رحمان میگم مقابلش یه چیز دیگه هم بگم که مقابل رحمت خدا باشه، بسم الله الرحیم القاهر مثلا، بسم الله الرحمن مثلا چی بگم، خالق مثلا، قادر مثلا. اسامی پروردگار عالم زیاد دارن، وله الاسماء الحسنا، ولی به ما فرمودن در آغاز هر کاری اینو بگو، نفرمودن در آغاز هر کاری بگو لا اله الا الله، نفرمودن در آغاز هر کاری بگو لا حول ولا قوه الا بالله، نفرمودن در آغاز هر کاری از وحدانیت خدا سخن بگو، از قدرت خدا سخن بگو، از امور دیگه صحبت بکن. اونا رو بهش معتقد باش، اما اونی که تکرار میکنی بسم الله الرحمن الرحیم باشه. بسم الله الرحمن الرحیمی که دو جور از رحمت خدا درش صحبت شده، میخواد چیکار کنه با ذهن ما؟ مقصودی هم داره؟ والا ما اگه توریست بودیم تا حالا این سوال رو پرسیده بودیم، میگفتیم ببخشید این چه معامله، چه اینا همه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چیه این، یعنی چی؟ اگه یه ژاپنی بیلمز بودیم، اگه یه نمیدونم آتئیست توی سیبری بودیم، میومدیم میگفتیم خب یه کمی آشنا کنید خودتون رو با ما رو آشنا کنید با فرهنگ خودتون، بعد شما پرتکرارترین کاراتون رو بهشون میگفتید دیگه. کاری که سالی یه بار میکنی که نمیگی بهش، که وقتی میخواد با فرهنگ شما آشنا بشه. یکی از کره مریخ اومده میخواد با دین شما آشنا بشه. چجوری بهش یاد میدین؟ چی بهش میگی؟ میخوای معرفی کنی؟
پرتکرارتر از ذکر بسم الله الرحمن الرحیم داریم؟ کدوم ذکر مثلا؟ ذکر استغفار پرتکرارترین نیست. بله خوب، 70 بار ذکر استغفار رو در یک بسته ای قرائت کنی، در محضر خدا استغفار کنی، ولی بسم الله الرحمن الرحیم آغاز هر کاری. طرف اومد نشست پیش امیرالمؤمنین، نمیدونم صندلیش شکست، چجوری شد سرش شکست، خون اومد. آقا وقت که داشت دستمال میبست فرمود الحمدلله که دوستان ما خطا میکنن خدا زود میزنه. گفت من چه خطایی کردم؟ فرمود وقتی نشستی بسم الله نگفتی، مگه برای نبود هر کاری میکنی یه بسم الله بگی؟ امام صادق علیه السلام فرمود بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن در آغاز کارها مجازات داره، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن برکت میاره فقط، اون که هست به جای خودش. نمونه‌اش هم این قصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پس پرتکرارترین ذکر ما میشه بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ مثلا میشه ما بریم از خدا بپرسیم چرا بسم الله الرحمن الرحیم؟ بعد خدا فرمه حالا رحمان رحیم مهم نیست، قرار از این که به یاد من باشه حالا ما یه چیزی گفتیم. ممکنه خدا اینجوری جواب بده به ما؟ خدای حکیم یه ذره کارش تو این عالم یه بار اگه به ما گفته بود یه ذکر رو تو عمرت بگو بی حکمت نبود. بعد این پرتکرارترین ذکر همینجوری. حالا رحمانو گفتیم، چرا رحیم هم باید دنبالش بگیم؟ ما در مورد تفاوت رحمان و رحیم باید یه شب جداگانه مفصل صحبت بکنیم، ولی اصل رحمت جا بیفته برای ما. اگر بخوایم رحمانیت و رحیمیت پروردگار عالم رو جدی بگیریم چه اتفاقی میفته؟ برداشتمون از خدا میشه مهربان. وقت برداشتمون که از خدا مهربان باشه، ارتباطمون با خدا خیلی بهتر از ارتباط ما با کلمه مادر خواهد شد. الان کلمه مادر مظهر عشقه، ولی خب شما که میدونید اونقدر که مادر مظهر مهربانیه، توی عرف خدا مظهر مهربانی نیست. در حالی که آدم فکر میکنه مهربانی خدا خب میلیاردها برابر از مهربانی یک مادره، میلیاردها برابر مهربانیش بیشتره، و بعد همه افعالش هم نسبت به بندگان اثر مهربانیه. برداشتت از خدا برداشتی بشه که خدا مهربانه، اون وقت دیگه اصلا فرقی برات نمی کنه که خدا درباره چی حرف بزنه. درباره هر چی حرف بزنه تو عشق می ریزی. اصلا قرآن یعنی حرف زده نابودت می کنه از شدت محبت. مهربان با آدم حرف بزنه می دونی چی میشه؟ نه حرف بزنه، مهربان رو به آدم بکنه می دونی چی میشه؟ لذا در صحرای محشر بدترین خلق خدا که قاتلین ائمه معصومینن، اونا بالاترین عذابشون چیه؟ میفرماد من به اونا نگاه نمی کنم. این که آتیش میگیرن که این که فرع ماجراست. از این که خدا نگاهشون نمی کنه، بهشون حرف نمیزنه، اینا نابود میشن از شدت قصه و دق میکنن. خب اگه خدا یه جایی حرف بزنه چی؟ وقت قرآن میشه چی؟ چه کتابی میشه؟ نورانیت قرآن رو از نظر فیزیکی که آدم نمیبینه. خب البته ممکنه یه کسی چشمش باز بشه از نظر فیزیکی هم نور قرآن رو ببینه، چه اشکال داره؟ مثل اون آقایی که بی سواد بود یه دفعه حافظ کل قرآن شده بود، قرآن رو یه پارچه نور میدید، اونم به جای خودش محفوظ. ولی نورانیت قرآن رو از نظر روانی وقتی شما بخوای حس کنی، یعنی باید اون کلمات نورانی و آیات و آیات رو مظهر مهربانی خدا ببینی. از سر مهربانیش خدا این قرآن رو نازل کرده. ببینید ما الان یه حرف نسیه داریم با هم نمیزنیم، یه حرف نقد بین دو شب قدریم. شب قدر چرا اهمیت داره؟ لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، چرا اهمیت داره؟ انا انزلناه فی لیلة القدر فی لیلة مبارکه، جای دیگه فرمود. میدونیم ما شب قدر چی کار کردیم؟ خدایا نمیدونیم. مگه مهمه شما اون شب قرآن نازل کردی؟ رفقا میدونید من دارم تلاش مذبوحانه میکنم یه مطلبی رو منتقل کنم که قابل انتقال نیست. قلب نورانی شما از جای دیگری باید بگیره که الحمدلله اهلش هستید و دریافت میکنید. من تکرار و یادآوری میکنم اونها رو. محبت که شنیدنی نیست، مهربانی که شنیدنی نیست. مهربانی چیزیه که آدم با قلبش باید حس کنه. انا انزلناه فی لیلة القدر، پس شب قدر پرمحبت ترین شب ساله. شب قدر بالاترین مهربانیه. اصلا خدا به تعبیر نارسای من نمیتونه به خلق عالم محبتی بیشتر از نزول قرآن داشته باشه، یعنی نشون بده. نمیتونه مهربانی بکنه بیشتر از نزول قرآن. فهم این معنا چجوریه با فهم مهربانی؟ بذارید من قرآن رو به زبان خود قرآن کریم وصف کنم برای شما. ببینید آیا من دارم مبالغه می کنم یا نه. اولا در یکی از کلمات حضرت امام بخونید این جمله رو با من. می فرماید حضرت امام در آداب و صلات بزرگترین رحمتهای الهی قرآن است. تو اگر به رحمت ارحم الراحمین طمع داری و آرزوی رحمت واسع داری، از این رحمت واسعه استفاده کن. یعنی قرآن مظهر مهربانی خداست. خدا با قرآن مهربانیشو نشون میده. یه ذره سخت ما بفهمیم که این قرآن خدا داره باش ما داره باهاش به ما محبت میکنه. بفهمی کار تمومه. خوراکت میشه قرآن. لذتت میشه قرآن. اونست میشه قرآن، قدرتت میشه قرآن، سرگرمیت میشه قرآن، نفست میشه قرآن، حیاتت میشه قرآن. حالا ببینید یه بار خداوند متعال قرآن رو به چیزی غیر از مهربانی خودش وصف کرده، یعنی یه بار خدا قرآن رو وصف کرده که از مهربانی خودش درباره قرآن حرف نزده باشه. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. این قرآن رحمته. بقیه‌اش هم همه شبیهن ولی من لج کردم میخوام همشو بخونم. یعنی از این وقت میخوام خوب استفاده کنم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قبلا فرمود هدن و رحمت للمؤمنین، حالا می فرماید شفاء و رحمت للمؤمنین و البته ولا یزید الظالمین الا خسارا. بعد
اینها اول در سوره یونس بود، بعد در سوره اسراء، بعد در سوره اعراف می‌فرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. رحمت می‌بینید؟ قرآن رحمت، مهربانی. بعد می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. ایمان بیاری میفهمی که این مهربانیه. چرا فرمود قرآن را همیشه با عشق بخونید، با گریه بخونید؟ آدم ها مهربانی ببینن گریه میکنن. جز آدم های مأیوس از مهربانی. من در مورد یه آدم هایی صحبت کنم برای شما نمیشناسید، یه آدم های گنده ای هستن، هیکلشون ماشاءالله بزرگ شده اندازه شما شده، بعد سیبیل و ریشی هم در آوردن و سنی ازشون گذشته، اونا رو نمیشناسید. شما از بس آدم های خوبی هستید هیچ وقت اونا رو درک نمی کنید. ناامیدن از اینکه یه خدایی بهتر از مامانشون بغلشون کنه، نازشون کنه، تو بغل این خدا عشق بریزن از محبتش. ناامید میگن دیگه هیچ که ما رو دوست نداره. از توشون دوز در میاد، قاتل در میاد، جانی در میاد، یک چیزایی میشن. میگم مگه اینجوریه؟ اون آدم ها حالا نمیشناسید شما دیگه، یادشون رفته بچه بودن، هر 5 دقیقه یه بار باید میرفتن بغل مامانشون، بعد الان ناامیدن. میگن که یعنی یه خدایی هست از مامان مهربون تر که هیکل ما رو تحمل بکنه، من هر 5 دقیقه یه بار برم بغلش. اینقدر عصا قورت داده و نمیدونم چی شدن، بوتون آرمه شدن، میگن که مگه ما به اینقدر محبت نیاز داریم؟ ول کن، لوس بازی در نیار. نمیدونید چه چیایی شدن. هیچ کلمه بدی استفاده نکن. مرده یه ذره محبت ها به روش نمیاره. اون آدم ها نمی فهمن که سال به سال که گنده شدی عزیز من، بیشتر معرفت پیدا کردی به این که به اون محبت چقدر نیاز داری. فرقت اینه. فرقت نیست ماشاءالله شاخ شده باشی برای خودت دیگه به محبت نیاز نداشته باشی. البته اون آدمایی که برای تعریف میکنم بعضیشون هم مؤمنن، گرفتار میشن میرن در خونه خدا، ازش محبت که نمیگیرن، رفع گرفتاری میخوان بگیرن برن. وقت میگیرن هم مثل گربه در میرن. به گربه میگن حیوان نانجیب، یه چیزی میگیره اول از کسی که گرفته فرار میکنه. میگی بابا من بهت دادم، چه فرار میکنی؟ ولی سگ میگن نجیبه، وای میسه دم تکون میده پیش خودت میخوره. گربه در میره میترسه بگیره ازش. خدا تو قرآن میفرماید اینا مثل گربه میمونن. خدا تو قرآن میفرماید مثل گربه شو نمیفرماید، میفرماید تو دریا گرفتار میشن، منو مخلصانه صدا میزنن، میان ساحل در میرن، مشرک میشن، میرن سمت غیر من. شما اینجور آدم ها رو دیدی تا حالا؟ خیلی دل آدم میگیره. توی اشتباه عجیبی هستن ها. میگه من دیگه نینه کوچولو نیستم که اونقدر محبت و نوازش بخوام که. دروغ که حناق نیست آدم رو خفه کنه که. میگه دیگه حالا تو بیا به این حالی کن، تو بیشتر از بچه نینه کوچولو به محبت احتیاج داری. می قبول میکنه، میگه بابا لوس بازی در نیار، ما ما خودمون گنده شدیم.
چیزی گنده شدی؟ کوچولوی هنوز، خیلی نینی کوچولوی هنوز.
شما فکر کردید انسان وقتی بزرگ میشه، هیکلش بزرگ میشه، پا به سن میگذاره، درگیر هزار تا مشکلات میشه، این نیازش به محبت کم میشه یا این منبع محبتش رو باید تغییر بده؟ نیازش به محبت کم نمیشه، بلکه نیازش به محبت بیشتر میشه. بلکه اگه بچه بود نیازش به محبت رو نمیفهمید، حالا خودآگاهانه این نیاز رو داره. بلکه اگه مؤمن بشه، خدا بیشتر اونو لوس بار میاره، بهش محبت میکنه یه جوری که اصلا دیگه بدون محبت و ناز و نوازش خدا نمیتونه نفس بکشه. خدا هم یه مامانیه که از بچه داری اصلا خسته نمیشه، چون مامانا گاهی باید چرت بزنن. خدا من نمیخوابم، هر موقع بیدارشی بالا سرته، کار دیگه نداره. مامانا هزار که گرفتاری دارن، کنارش بچه هم باید بزرگ کنن، اما خدا من شغلی ندارم دیگه، من کار دیگه ندارم، به تو برسم. بقیه آیات قرآن رو بخونم. می‌فرماید که در سوره اعراف، هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. در سوره نحل، و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. در سوره نحل می‌فرمایند و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. بله، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. ما یک کتاب نازل کردیم تا به شما مهربانی کنیم. در سوره جاسیه، هادا بصائر للناس و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. بله، میفرماد قبلا هم کتاب میفرستادیم، اونا هم همه مظهر رحمت بودن. برای حضرت موسی هم کتاب فرستادیم، و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمتن، کتاب برای او هم فرستادیم، همینه. بعد با آتینا ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدن و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. بعد فرمود موسی وقتی برگشتید مردم گوساله پرست شدند، بعد وقتی که آروم شد الواح رو آورد که ثبت کرده بود کتاب رو، هدن و رحمتن للذین هم لربهم یرحبون. تکراراشو میبینید خدا تو قرآن. قرآن کلمات یه مهربون دیگه چه اهمیت داره چی بگه؟ اصلا چه اهمیت داره در مورد چی صحبت کنه؟ چه اهمیتی داره؟ اگر ما دریافت من نمیخوام یه مثالایی بزنم که بحث و سطحشو بیاره پایین خرابش کنه. اگر یه کسی برات مهم باشه، بدون مثال این حرفو میزنم، اگر یه کسی برات مهم باشه، خصوصا مهربون باشه و بدونی برای تو داره حرف میزنه از سر مهربانی، با انگیزه مهربانی، واقعا دیگه برات فرق نمیکنه از چی صحبت بکنه، قصه حضرت موسی رو بگه یا قصه حضرت عیسی، قصه قومی که نابود شدن یا قومی که احیا شدن، قصه بلا بگه یا قصه نعمت، قصه جهنم بگه یا قصه بهشت، هر کدومو بگه تو به چشمای پرمحبتش نگاه میکنی، تو به صدای پرمحبتش نگاه میکنی. میدونید بعضیا وقتی قرآن رو میخونن صدای خدا تو گوششون هست و گرمای صدای خدا رو حس میکنن؟ میگه حضرت موسی کلیم الله نبود، ما شبای ماه رمضان این بخش از ایمان خودمون رو نخواهیم درست کنیم، کدوم بخش رو میخواهیم درست کنیم؟ بگو تا بگم. نمیشه. میخوای از جهنم بترسی؟ نمیشه. ببین آدمی که از محبت، از یه مهربانی پشتیبان برخوردار نیست، از اون تعادل روانی برخوردار نیست که از جهنم بترسه، از اون فکر عمیق برخوردار نیست. متوجهی؟ سعی میکنه فراموش کنه. میخوای بهشت خدا رو باور کنی؟ کی میخواد بهشت خدا رو باور کنه؟ رو چه حسابی؟ چجوری میخواد باور کنه؟ بهشت میدونید برای ما دلنشین نیست دیگه. جهنم میترسیم، جهنم رو ازش میترسیم، سعی میکنیم فراموش کنیم، ندیده بگیریم. بهشت خوبه که دیگه، بهشت خوبه دیگه، اون تابلوشو بردار بزن رو دیوار، بهشت، رضوان الهی، جنت الهی، آرزوش دارم. یه تابلو نوشته ما ندیدیم در مورد بهشت چیزی بنویسن بزنن دیوار، مست کننده سا. خب از جهنم میترسی، میخوای حرفش زده نشه، بهش حرف بزن، بهشت هم حرف نمیزنی. بله خب بهشتی که اون گلی که اثر محبت محب یا محبوب بهت نداده، چیه اون؟ میخواییم چی رو توی این ماه رمضان درست کنیم؟ به خدا علاقه پیدا کنیم؟ به خدایی که به ما علاقه نداره؟ زور چرا میگی؟ علاقه داره؟ اول اینو باور کن، اول اینو حس کن. یه عمر فرمود تمام عمرت آغاز هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگو، منظورش این بود. ما یه 15 تا مانع برای درک مهربانی خدا در جلسات قبل از این برشمردیم. امشب داریم یک مثلا مختصری موضوع رو اصلش رو توضیح میدیم، چون جلسه ما لااقل جاش عوض شده، دوستان جدیدی لابد ملحق شدن، در جریان موضوع قرار بگیرن و بعد اینکه توجه بیشتر به این رو پیدا کنیم. قرآن مظهر مهربانی خداست. مثلا تو نمیخواد جایی بری، اون داره به تو مهربانی میکنه. تو تکون نخورده، اون نسبت به تو رحمان هست. تکون بخوای بخوری، یه کمی رشد بکنی، رحیمیتشو بخواد به تو بده که دیگه هم رحمانه، از سر رحمانیت تو رو آفریده، هم رحیمه، از سر رحیمیت میخواد تو رو رشد بده. تکون بخوری هر حرکتی، چرا میخوای هر حرکتی بکنی باید بسم الله الرحمن الرحیم بگی؟ چون هر حرکتی میکنی تعامل با اوست. همه کارات تو کاراییه که پیغام به او داری میدی. مهربون، مهربون، بگیر، مهربون، مهربون، میخوام برم سوار شم ماشین. این نینی کوچولو دقیقه دفعه میگه ماما. اون موجوداتی که توهین نشه اسمشون رو نبردم، وقت مثل اون موجودات نشید که گنده شدن فکر میکنن دیگه به مهربون نیاز ندارن، به مامان نیاز ندارن، فکر میکنن این چیزا لوس بازیه. شبیه اونا نشی.
شبیه اونا نشد. خب من میخواستم امشب یه بحث دیگم عرض بکنم، اینو ناتمام بگذارم، اونو بگم چی کار بکنیم چی کار نکنیم، دیگه نمیدونم وقتم زیاد گرفته شد. خب اینو انشاءالله شما روش فکر کنید، از خدا هم بخواید، بعد یه ذره هم لذت ببری از مهربانی خدا، حس کنی اون مهربانی و پشت خودت، متوجه میشی مطلبو. دیگه هم نمیخواد جلسه بیایی، برو از مهربانیش کیف کن، برو دیگه لذتشو ببر دیگه، تو به مقصد رسیدی دیگه، برو ببر، راه تو پیدا کردی. کلمات امام درباره این که راه اینه رو انشالله بازم براتون شبهای بعد اگر خدا عمر بده خواهم خوند. یه نکته ای که میخواستم عرض بکنم درباره شب 23 هست. خب خدا وقتی مهربان عالم رو از سر مهربانی آفریده، درک این مهربانی، تعامل با این مهربانی که زوری نمیشه، که میگه آخه من میخوام مهربانی کنم، زوری که نمیشه مهربانی کرد، زوری میشه مهربانی کرد؟ زوری مهربانی چقدر میشه بگو؟ مثلا داره میره سمت سماور آب جوش، مادرش جیغ بنفش میکشه، چنگ میزنه، بچه رو میکشه میذاره اینور. اگر تو دین قانونی هست، مال اون لحظه هاست. اگر جهنمی هست، مال اون لحظه هاست. ولی اصل و اساس دین که برای جهنم نرفتن نیست. اصل و اساس دین که برای بدبخت نشدن نیست. زشته اینو بگی. اصل و اساس دین برای خوشبخت شدنه. اصل و اساس دین برای اینکه خدا محبت کنه. محبت هم که زوری نمیشه. محبت رو باید بخوای، باید تعامل کنی، باید بهره برداری کنی. درسته؟ خب مثلا فکر کنید من 10 ساعت این وسط حرف زدم، یه دفعه میخوام نتیجه گیری کنم. ممکنه بعضیا بگن او یه دفعه شلوغش کردی ها. خب دیگه حالا. ولی شما باهوشید. زیاد نمیخواد برای شما آدم حرف بزنه. ظهور امام زمان ارواح له الفدا و حکومت او اوج این مهربانی است. لیظهره علی الدین کله. درسته؟ اوج این مهربانی است. اوج این مهربانی چجوری میشه؟ زوری میشه؟ شما باید التماس کنید. ما که التماس نکردیم که. شما دیدی التماس کنه کسی؟ خدا ظهور مولامون رو تعجیل درش بفرما، بدونم بگه الهی آمین، یعنی موافقم. یه بار دیگه از اول بگم، این دین اساسش این نیست که آدم بدبخت نشه. اساس این دین برای اوج خوشبختیه. این دین برای بهره برداری از مهربونی خداست. مهربونی خدا زوری که نیست. باید بخوای. بخواه بیا ببر از رحمتش. از رحیمیتش بیا استفاده کن، رشد کن. درسته؟ زیبایی این دین مربوط به از اون جایی به بعد میشه که میگذاره در اختیار خودش، خود فرد. لذت بردی از محبت خدا؟ بیشتر میخوای؟ هست. هرچی بیشتر لذت ببری از مهربانی خدا، بیشترش رو طلب میکنی، بیشترش هم میده خدا. حضرت امام خیلی از مهربانی خدا میخواست و خدا بهش میداد. شبها چجوری گریه میکرد؟ کودکان هم بغل مادرشون اینجوری گریه نمیکنن، چون میدونست محتاج این مهربانیه و داشت لذتشو میبرد و داشت بهره میبرد از این مهربانی، بیشترشو میخواست. جنس دعا برای ظهور، جنس دعا کردن و طلب کردن مهربانی بیشتر خداست. کسانی که تمنای مهربانی بیشتر داشته باشند، صرفا کسانی نیستن که میخوان از عذاب جهنم نجات پیدا کنن، یه مرتبه بالاتر رو تمنا دارن. الان درد اینجاست که خیلی از آدم خوبا هم تمنای ظهور و فرج ندارن. چرا حضرت امام روزی 12 مرتبه قرآن میخوند؟ قرآن مظهر مهربانی خداست، میخواست بیشتر این مهربانی رو لذت ببره ازش، چون بهش محتاج و وابسته است، چون او درک میکنه چقدر این زیبایی داره. امام میتونه برای ظهور دعا کنه. امام برای ظهور نه تنها دعا کرد، انقلاب کرد، مقدمه ساخت. ما برای ظهور تمنا داریم؟ برای چی آخه؟ ما که مایوسیم از رحمت خدا، معلومه که وقتی مایوسیم از رحمت خدا بیشترش هم نمیخوایم، ما از کمش هم مایوسیم. ظهور بیشتر این مهربانیه. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ثواب عبادت منی که یار شما امام قریب هستم بیشتره، یا ثواب عبادت اون آخرین امام وقتی که ظهور کنه؟ فرمود ثواب عبادت شما، چون من قریبم که امام شما هم، شما هم قریبید. گفت پس چرا ما دعا کنیم برای فرج؟ خوبه دیگه، من الان همین روایت رو ادامه میدم. ثواب شمایی که الان عبادت میکنید بیشتره، یا اون آقای ثواب عبادت در زمان اون آقایی که ظهور بفرمایند؟ خب الان قریبید، الان آقا رو ندیده ایمان آوردی، ثوابش بیشتره. شما هم بگو که پس من چرا دعا کنم برای فرج؟ و حضرت فرمودن که دلت میاد حق مستور بمونه؟ این حرف رو دیگه هر کسی نمیفهمه. دلت میاد حق مستور بمونه؟ دعا برای ظهور دعا برای دریافت مهربانی و رحمت بیشتر خداست. احیا کننده کتاب است، کتاب مظهر مهربانی خداست. فردا شب، شب 23 ماه مبارک رمضانه. معقول به نظر میرسه این روایت، اگرچه سند روایت رو همه محکم تایید نکرده باشن، یعنی میگن معلوم نیست چقدر دقیق باشه سند این روایت، ولی معقول به نظر میرسه. سالی که بناس ظهور بشه صیحه آسمانی شنیده میشه، این که دیگه قطعیه تو اخبار. بعد فرمودن این صیحه تو ماه رمضان شنیده میشه، اینم تقریبا قطعیه. بعد فرمودن که احتمالاً، یعنی احتمالاً رو من میگم، این صیحه در ماه مبارک رمضان در سحر یا صبح شب 23 ماه مبارک رمضان شنیده میشه، سالی که بناس ظهور بشه. خب این چند تا روایت بابش براش نداریم، ولی یه احتمال معقوله. بعد یک روایتی هست که می‌فرماید که اون شب 23 در اون ماه مبارک رمضانی که صیحه آسمانی بناس شنیده بشه، شب 23 است که شب جمعه است، به عنوان یه احتمال. الان این شب 23 شب جمعه است. شما الان فکر میکنین همه شهر رو آذین بستن، همه آمادن که بریم فردا شب ظهور حضرت رو بخوایم، یک شبه کار رو تمام کنیم؟ کسی به فکر این حرف هست؟ بوان یه احتمال. خب وقتی که میخوان در ما تمنا ببینن، باید با همین علامتهای کوچیک که میفرستن ببینن در ما ولوله ای ایجاد میشه؟ نه خدایا نمیشه. کسی که تمنا داره ظهور رو، کسی که دنبال محبت بیشتر پروردگار برای اهل عالمه که فراوان برکاتش جاری بشه و رحمتش جاری بشه، او باید از خودش بیشتر تمنا نشون بده. خدا دیگه رحمت واسعه خودش رو وقتی آدم لایق باشه در قرآن کریم فرمود جاری میکنه برای آدم، یه مقداری از این رحمت برای اینکه آدمو نجات بده از بدبختی، ولی اون مقداریش که میخواد آدم رو به اوج خوشبختی برسونه، اون مقداریه که تمنا کنی. بعد برای اینکه تمنای ما رو تحریک کنه یه علامتهایی گذاشته، اصلا خبری نیست بابا. شب 23 شب جمعه باشه ها، یه خبر اینجوری اومده. شما فکر از الان خیاب بیابونها رو فرش مردم پهن کردن، فردا شب شب مهمیه، ما باید بریم آقامونو برگردیم. با یک شب تمنا مگه میشه ظهور رو جلو انداخت؟ مگه نمیشه؟ مگه نمیشه؟ از کی تا حالا خدای شما اینقدر نامهربون شده؟ ما قصد نداریم. همیشه کنار گود بودیم مگه نه؟ نرفتن امام حسین رو یاری کنن ها، دیدی؟ یه عده ای رفتن خوش به حالشون، یه عده ای امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. چقدر آدم های بدی بودن، خوش به حال اونایی که رفتن علی رو یاری کردن. همش کنار گود حرف میزنیم، این دفعه دیگه تو خودت وسط گودی. آقا چیکار کنیم برای فردا شب؟ من نمیدونم. شهر رو به هم بریزیم. من میترسم از بعضی از بددهنی ها و کج فهمی ها، و الا شهر رو پر میکردم از این که آقا فردا شب آقامون میخواد بیاد، بیاد بریم دعا، که بعد اگه آقامون نیومد جلو همه اهل عالم سرفکنده بشیم، ما سرفکنده بشیم، ما رو مسخره کنن نیومد آقاتون. بعد ما سرفکندگی رو بپذیریم، بگیم درسته، از بس ما خرابیم. ولی من برای اینکه خودم ضایع نشم نمیگم فردا شب آقامون بناس بیاد. درسته؟ حالا چه اشکال داره بگیم آقا امشب آقامون بناس منادی ندا بده که آمدنیست امسال؟ فوقش خراب میشم دیگه، بعد یه دل شکسته قشنگی پیدا میکنیم، آقا دیدی نیومدی ضایع شدی. ما اصلا حاضر نیستیم برای آقامون ضایع بشیم. ما که نمیخوایم خبر قطعی بدیم، میخوایم امیدمون رو ببریم بالا مثل دیوانه ها.
مثل مجانین. مجنون رفت تو صف وایساد، گفت اینجا لیلی داره شیر نظری میده، همه کاسه هاشون رو گرفتن آوردن. گفت دیگه منو که بیشتر از همه بهم محبت خواهد کرد. زد ظرفش و زمین شکست، کم نیاورد. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ولی ما از ترس این که ضایع نشیم اصلا نمیریم تو صف وایسیم. ما مجنونیم. میگه آقا امید مردم رو نبر بالا، ببری بالا بعد ضایع میشی. آقا نیاد الهی که یبن الحسن یه بارم برا تو ضایع بشه. قوقا کنید فردا شب، حداقل یه بار به هم دیگه بگیم وای اگر فردا شب منادی ندار سر نده. وای یبن الحسن، آقا عزادار جدتون امیر المؤمنین هستید، تسلیت عرض میکنیم. اما آقا ما علی الظاهر نگاه میکنیم خیلی شرایط منطقه آماده است، اگه نیای فقط دلیلش اینه که سربازای خوبی نداریم. درسته؟ آقا یبن الحسن میشه ما ضایع نشیم؟ سینه زنا، علما، گریه کنا، ذاکرا، روزه خونا، نماز جماعتی ها، قرآنی ها، میشه ما فردا شب سر بلند بشیم؟ اونایی که مسخرمون میکردن بگیم دیدی آقامون اومد، دیدی اون یه روز همین روز بود. همه دنیا دارن تلاش میکنن آقاتون نیاد، شما هم یه تلاشی بکنید آقاتون بیاد. نمیدونم باید چیکار کنید. میگه نشستم سوره های قرآن رو برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوندم، آقا گریه میکرد، میخوندم آقا حالی به حالی می شد، تا رسیدم به سوره های حوامیم در قرآن. 6 سوره است که با حامیم شروع میشه، بعد از سوره زمر. خیلی سوره های عجیبی هستن، غافر و فصلت و شورا و زخرف و دخان و جاسیه و احقاف، بیشتر شد 7 است فکر کنم. میگه رسیدم به این آیه، وقتی رسیدم به حامیم ها، سوره دوم حامیم که فصلت هست رو داشتم میخوندم، نه سوره سوم شورا رو دیگه برسیدم به آیه 20، آقا دیگه طاقت نیاورد، زجه داشت میزد. به این آیه که رسیدم بکا حتی ارتفع نحیبه، امیر المؤمنین دیگه زجش به آسمان رفت، قرآن خوندن رو قطع کرد. یعنی آقا میدونید که اولیاء خدا همیشه این عادت رو داشتن، گاهی میفرمودن یکی بشینه قرآن بخونه برامون، مینشست میخون اشک میریخت. از امام صادق علیه السلام نقل شده، از امیر المؤمنین علیه السلام. والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر. دیگه به اینجا که رسیدم شروع کرد به زجه زدن. میدونید آیه بعد آیه چیه در همین سوره شورا؟ آیه بعد اینه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. نمیدونم تو گریه های امیرالمؤمنین حرفی از روزایی که ما میخونیم هم بوده یا نه. دیگه طاقت نمیدونم. زمین و زمان محروم شد از امیرالمؤمنین. تاریخ و حیات بشریت محروم شد از این بزرگ بنده خدا و عزیز خدا و حبیب خدا. چقدر دردناکه تا ابد مصیبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. البته خود امام هم مظهر رحمت الهی است که اصلا باید با مهربونی خدا تا کرده باشی. بعد میگم اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک تا میرسه لم اعرف حجتک. من خودتو بشناسم چقدر مهربونی تا بعد بفهمم قدر علی ابن ابی طالب. لا اله الا الله. امشب شب اولیه که زینب بالای سر خودش این محبت رو دیگه نمیبینه. محبت حسینش هست بله، محبت حسنش هست بله، اما مگه کسی جای علی ابن ابی طالب رو میگیره؟ همونطور که هیچ وقت جای مادرش فاطمه زهرا پر نشد. منتها امشب زینب کبرا هر بار ناله میزنه حسنش هست، حسینش هست، برادرها تنهاش نمیگذارن. لابد صدا زدن عباس این ایام زینب رو تنها نگذار. دور زینب هستن. اصلا عزادار همین جور باید باشه. پدر مهربانی از دنیا میره، باید همه بیان دور هم باشن در آرامش. حتی قضاشون هم باید کس دیگه درست بکنه. مستحب به مؤکده. اصلا عزادار حال نداره، رمق نداره بلند شه بره آشپزخونه، زانوهاش نمیکشه که بخواد بره قضا درست کنه. زینب کبرا نگاه میکنه به جای بابای خودش، به جای خالی بابای خودش، میخواد اصلا این دنیا نباشه. عزادار اینجوریه. یا ابا عبدالله، یه روزم همین زینب عزادار شد شب شام غریبان تو کربلا. کی بود اون موقع زینب رو دلداری بده؟ کی بود برای بچه های تو غذا تهیه بکنه؟ کاش لااقل بچه ها رو همونجا میذاشتن، تازه به اسیری نمی بردن، از این دیار به اون دیار خرابه نشین نمی کردن. الا لعنت الله علی القوم الضالین. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.